که میرسه بررسی میکنن و احیانا اگر مطابق استانداردهایی که مد نظرشون هست باشه مجوز میدن. حالا در این بین ممکنه برخی از سکوهای نمایش
بله
بدون طی فرایند قانونی و بدون طی مراحل برای صدور مجوز اقدام به پخش برخی تولیدات بکنن که اینها کار خلافی هست و ما هم به مراجع بله. قانونی اعلام کردیم.
پس یعنی آقای قائمی نسب ما حتی در همین اصطلاح شما من استفاده کنم سکوهای نمایش خانگی هم میتونیم بگیم مافیا داریم متاسفانه؟ یعنی اینجا زیر پوست این شبکه‌های نمایش خانگی داره چی میگذره؟ بحث رانت وجود داره آیا؟ به نظر میرسه همینه. چرا که آقای قائمی نسب و آقای دکتر شهرام خارزیه که میدونم پشت خط ارتباطی ما هستن میشنون، به هر حال بحث عفاف و حجاب که وسط میاد، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان صدا و سیما و نیروی انتظامی جزء سازمان‌هایی هستن که در رأس این امور هستن، اما به بدترین شکلش داریم می‌بینیم فقط گشت ارشاد داره به صورت اجرایی کار می‌کنه و در واقع این مواردی که داریم می‌بینیم به عنوان تولیدات نمایش خانگی چقدر داره اثر می‌ذاره، تأثیر می‌ذاره در بنیان خانواده‌ها. اون طرف ما می‌خوایم در واقع با بدترین شکل ممکن برخورد کنیم که یک برخورد سلبی داشته باشیم که حالا مانع و یا شاید حتی فکر می‌کنیم تصور بر اینه که نگاه پیشگیرانه‌ای داریم به آسیب‌های اجتماعی. آقای قائمی نسب، راجع به این مواردی که اشاره فرمودید، راجع به در واقع نحوه تنظیم این موارد یا بهتر بگم مجوز گرفتن این محصولات، به هر حال این آن چیزی است که بر روی کاغذ هست یا در مقررات به هر حال توزیع و عرضه این نمایش محصولات نمایش خانگی وجود داره، اما از اونجا از مرحله گرفتن مجوز تا مرحله استفاده و عرضه محصولات راهیه که انگار یه میونبورایی داره. این میونبورها از کجا هست؟ نشتی ها مال کجا هست؟
بله، ارزم به حضور شما که خدمتون داشتم عرض میکردم که توی این فرایندی که حالا ما عرض میکنیم باید این سکوهای نمایش بیان و مجوز بگیرن، یک مراحل مقرراتی و قانون رو طی بکنن، ممکنه برخی از سکوهای نمایش نظارت رو بر نتابن.
بله،
نظارت رو بر نتابن و بدون مجوز اقدام به پخش کنن. اینا شناسایی شدن و پایه شدن و به مراجع قانونی معرفی میشن. منتها من میخوام یک کمک بگیرم از برنامه شما و شنوندگان شما و اون همین که خب همه ما خانواده ها علاقمند هستن که با خیال راحت شبکه نمایش خانگی به عنوان یک شبکه که بخشی از مخاطب رو در اختیار داره، این شبکه و محصولاتش طوری سالم باشه که بتونن خانواده ها با خیال راحت کنترل تلویزیون و نمایشگرشون رو به بچه‌هاشون بسپارن و با خیال راحت بتونن تماشا کنن،
که این اتفاق رو شاهد نیستیم. آقای قائمی نسب اجازه می‌فرمایید چون زمانمون کوتاهه تلفن عزیزان شنونده رو بشنویم، پاسخ شما رو هم بشنویم نسبت به نظرات شنوندگان عزیزمون.
امروز چقدر من خوشحال شدم که درباره این شبکه‌های خانگی صحبت میشه. من همیشه دلم میخواست که به یه جایی زنگ بزنم بگم که آخه این فیلم ها و سریال هایی که شبکه‌های خانگی اجرا میشه، مگه اینا این کارگردان ها چرا اینقدر تو این فیلم هاشون به این هنرپیشه ها میگن که سیگار بکشن، یعنی تبلیغ سیگار و قلیان و فوشای بد و این چیزا رو میکنن. یعنی یه هنرپیشه از هر سکانس فیلم شاید یه پاکت دو پاکت سیگار میکشه و میدونیم هم که جوانای ما هنرپیشه ها رو الگوی خودشون میکنن. امیدوارم که در این مورد این کارگردان ها، این نویسنده ها، این تهیه کنندگان یه خورده به خودشون بیان و ببینن دارن چیکار میکنن با جوانای ما. ممنون میشم اگه اینو مطرح کنید.
بله، ما هم از شما متشکریم عزیز شنونده که با برنامه خودتون تعامل دارید. و آقای قایمی نسب، شنیدیم صدای عزیز شنونده رو، بفرمایید.
بله، من تشکر میکنم از این هموطنمون که واقعا دغدغه خاطر داشتن. همونجوری که فرمودن، برخی از محصولات متاسفانه یک الگوهای نامناسبی ارائه میده. از همین صحبتی که این خواهرمون فرمودن، من میخوام استفاده بکنم، حوصله استفاده بکنم و عرض کنم که نظارت و کنترل و شبکه نمایش خانگی باید تبدیل به یک مطالبه عمومی بشه. یعنی همه خانواده ها بخوان که این نظارت و کنترل صورت بگیره. اگر ما مردم به کمک ما بیان، درخواست های مردمی باشه، دستگاه هایی که متولی امر هستن هم حتما حرکت میکنن. ببینید، من داشتم خدمت شما عرض میکردم که ما در سازمان تنظیم مقررات و تصویر فراگیر در فضای مجازی یا همون ساترا، ما ضابط قضایی نیستیم، ما صرفا اعلام کننده هستیم، به معنایی که ما پالایش میکنیم، موارد تخلف رو به مراجع قانونی اعلام میکنیم. مراجع قانونی وظیفه برخورد دارن با این سکوهایی که اولا بدون طی مراحل قانونی دریافت مجوز اقدام به پخش میکنن، مرحله بدتر از اون اقدام به پخش تولیداتی میکنن که مغایر با فرهنگ ما، مغایر با ارزش‌های ملی ما، مغایر با سبک زندگی ایرانی اسلامی ما. توجه می‌کنید؟
بله. آقای قایمی نسب، این بحث فیلتر و به هر حال ممیزی دست شماست دیگه، که شما اونجا همون بحث پالایشی که خودتونم به خوبی بهش اشاره کردید، از فیلتر شما باید رد بشه. این مجوزه رو از سوی به هر حال سازمان شما، شاید به نوعی بگیم اون مهر تایید رو یا عدم صلاحیت پخش اون محصول فرهنگی رو از شما میگیرن دیگه، اون مجوز اولیه. بعد میشه مرحله بعدیش که مرحله حقوقی و قانونی اون موضوع هستش که حالا تخلفی صورت گرفته یا خیر. این که میفرمایید مطالبه مردمی باشه، این تریبون اختصاص به مردم داره و این موضوع به همین دلیل عنوان شده به عنوان یک چالش که زبان مردمه. شنیدید صدای عزیز شنونده رو و پیامک هم من دارم که دارن بله میگن ما به این محصولات در واقع، یا بهتر بگم به این نمایش‌های خانگی اعتراض داریم، چرا که با فراغ بال نمیتونیم ببینیم خانواده. انگار مردم ما یه جوری مخفول واقع شدن، یه جوری مظلوم واقع شدن. از این طرف نه اون محصولاتی که باید و شاید که به دردشون میخوره، نیازشونه، نیاز روانشونه، نیاز روزشونه دیده میشه، نه از اون طرف شبکه خانگی تونسته اون نیاز رو تامین کنه به بدترین شکل ممکن، اتفاقا داره به قهقرا میره. راجع به این میخوام یه مقدار اون مطالبه گری مردمی رو بدونید، همینجا عنوان شده. آیا این قدرت اجرایی به چه شکل خواهد بود؟ یعنی این ممیزی شما اونقدر قوی نیست و نبوده که از این فیلترها به راحتی تونستن نشتی داشته باشن و رد بشن؟
بله، اصلا خدمت شما عرض کردم که ما یا مجوز میدیم به یک اثر برای تولید و انتشار، اگر اثری از طریق ساترا مجوز تولید و انتشار گرفته باشه،
بله،
طبیعتا ما از نظر اون چیزی که حاکم بر ارزش‌های ملی و اسلامی و دینی و ایرانی ما هست، ما تایید میکنیم. اما احتمال زیاد نظر این شهروند و خواهر گرامیمون محصولاتی بود که بدون مجوز تولید اقدام به پخش کردن.
و البته آقای قائمی نسب، خیلی از نمایش‌های خانگی ما می‌خوایم بگیم که به هر حال آثار فاخر هم داریم، ارزشمند هم داریم، که بله تأثیرات مثبت هم دارن، چرا که ما اصلا فیلم درمانی داریم، خیلی کمک می‌کنه به سلامت روان خانواده. اما آنچه که داریم می‌بینیم، ویترین رفتاری که داریم از این محصولات می‌بینیم، با ارزش‌های نظام حاکم بر جامعه ما کاملا مغایرت و تضاد داره. امیدوارم که این مسئله حل بشه. ما که به هر حال فرصت زیادی نداریم، از حضور شما خداحافظی می‌کنم. ضمن اینکه آقای دکتر شهرام خرازی ها یک دقیقه در خدمت شما هستیم به عنوان جنبندی، بفرمایید.
بسیارم در خدمت.
آقای دکتر خرازی ها هستید؟ بفرمایید. یک دقیقه فرصت داریم، جنبندی بفرمایید. در حوزه سلامت روان این محصولات رو چگونه دیدید و چه توصیه‌ای دارید؟
بله، با این اوصاف، یعنی با آنچه که در این برنامه گذشت، اگر شنوندش از اول تا انتها باشیم،
بله،
به نظر میرسه که اون ممیزی که مطرح شد توی صحبت ها ممیزی محکم نیست.
بله.
و به نظر میاد که باید بگیم قطعاً بهترین راه افزایش سواد رسانه‌ای و ارتقای سواد رسانه‌ای شهروندانه. من معتقدم که این وظیفه به عهده آموزش پرورش هست، به عهده وزارت علوم هست، در مدارس و در دانشگاه و از همه مهمتر خود تلویزیون، رسانه ملی، وقتی که ارگان ناظر هست بر شبکه نمایش خانگی، خودش هم بهترین رسانه هست برای آموزش سواد رسانه‌ای. یعنی راهکاری که پیشنهاد میدم اینه که تلویزیون خودش و رادیو سواد رسانه‌ای مردم ارتقا بده که در قبال چنین محصولات مهاجمی بتونن که سلامت روان خودشون رو حفظ کنن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از هر دو عزیز بزرگوار و سپاس از همراهی شما همراهان رادیو سلامت. تنارام و دلارام باشید.
حال میکنی آوردم شهر لوازم خانگی؟
تو منو آوردی؟
نه پس
من که خودم داشتم میمانم اینجا.
قیمت رو دیدی؟
دیدم.
کیفیت هم دیدی؟
اونم دیدم.
تنبرم دیدی؟ کیه؟ حتی میدونی اقساطم میدن. من نمیآوردم اینجا، چی کار میخواستی بکنی ها؟
ای بابا باز شروع شد. آقا جان، من قبل از یه بیام اینجا رفتم همه جا رو گشتم، بعد اومدم اینجا. اینا که تو داری میگی همه رو خودم میدونستم.
میدونستی؟ برای چی وقت اون رو تلف کردی؟ برای چی وقت من
اول از همه جا قیمت بگیری، بعد اینجا با خیال راحت خرید کنی. شهر لوازم خانگی.
گوشتی به تن این لنس نمونده اوستا.
از قدیم گفتن گوشت خوبه که آب گوشت خوب میده.
گرفتم اوستا، پس مواد اولیه خوبه که لنت خوب میده.
آب باری کلا، پس اول بپرون لنت تندیس رو بردار بیا.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
تلفن اخذ نمایندگی 021-350-43. لنت ترمز مدرن تندیس.
سرای بزرگ ایرانی و اینک فروش اقساطی انواع کولرهای آبی و گازی در ابعاد و اندازه های مختلف، خریدی به صرفه و اقساطی از سرای متنوع لوازم خانگی در سرای بزرگ ایرانی، پیش پرداخت از 0% تا 30%. هوای تازه بهاری را به خانه هایتان دعوت کنید. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان.
بهشتی در شرق تهران، افتتاح بزرگترین شعبه فرش بهشتی با دسترسی آسان از تمامی اتوبان‌های شرق تهران. بزرگترین شعبه با امکاناتی ویژه و پارکینگ وسیع و رایگان و فضایی گسترده تر از همیشه، که تنوعی بی‌نظیر از رنگ و سبک و نقش در فرش‌های بهشتی را برایتان به ارمغان می‌آورد. تا یک انتخاب دقیق و دوست داشتنی را در بزرگترین شعبه فرش بهشتی تجربه نمایید. بهشتی برازنده شما. نشانی: تهران، سراح تهران پارس، خیابان دماوند به سمت شرق. فرش بهشتی.
غذا سلامت زندگی، برنامه از گروه تغذیه تقدیم شما.
غذا
سلامت زندگی.
زندگی
تهیه شده در گروه تغذیه و سلامت.
به نام دانای توانا سلام.
شنوندگان محترم، درود بر شما، روزتون بخیر باشه. خیلی متشکرم از همراهیتون با رادیو سلامت و این برنامه غذا و سلامت زندگی. طی روزهای هفته در خدمت شما هستیم با تقدیم مباحث مربوط به دانش تغذیه و مهندسی صنایع غذایی. امیدواریم که شما عزیزان هم اگر پرسش یا نظری دارید مطرح بفرمایید با ارسال پیامک به 3102. این برنامه با بایدها و نبایدهای مصرف آب میوه های طبیعی آشنا شوید. کارشناس مهمان محترم آقای دکتر آریو موحدی، دکترای تغذیه و رژیم درمانی، استاد دانشگاه. آقای دکتر سلام بر شما، خیلی متشکرم از حضورتون در این برنامه.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم.
ممنون از حضورتون. آقای دکتر، ابتدا بفرمایید که یک نوشیدنی سالم، به ویژه در ایامی که داریم به روزهای گرم سال هم نزدیک میشیم، تابستون داره خیلی زود خود نمایی میکنه، باید چه ویژگی هایی داشته باشه این آب میوه سالم؟
حالا واقعا گرمای هوا از اون مواردیه که همیشه در ایران خودشون نشون داده، با توجه که 4 فصل بودن رو ما داریم و خوشبختانه ما به طور سنتی در ایران از نوشیدنی های بسیار خوب و مناسبی رو میشه گفتش که از قدیم الایام رایج بوده تو فرهنگ ما و خیلی هاشون عملا میشه گفتش که برای اکثر جامعه موارد مناسبی محسوب میشن. به طور کلی اون نوشیدنی که میخواد استفاده بشه تا جای ممکن از نظر کالری دریافتی باید پر کالری نباشه. مثلا ما نوشیدنی های قندی بالا، انواع کلاها یا موارد از این دست که قندای ساده به خصوص داخل خودشون به طور زیادی دارن، نه مواردی هستن که اصلا مناسب نیستن. از اون طرف برعکس نوشیدنی هایی که مقدار کالری کم تری رو دارن، مقدار فیبر بالاتری رو دارن در داخل خودشون، آب میوه های طبیعی و موارد از این دست جزو مواردی محسوب میشن که تو این فصل بیشتر توصیه میشه. حالا یکی از شاید گفت بهترین نوشیدنی هایی که ما داریم و در این فصل هم بسیار میچسبه همون دوغ خودمونه. خوشبختانه دوغ با توجه به طبع که داره و با توجه به خونکی که عملا در بدن ایجاد میکنه از یه طرف، از طرف ترکیبات بسیار خوبی که ما در دوغ داریم، حالا اولویت اول بحث کلسیوم هستش که عملا مثل شیر عمل میکنه برای فرد و خیلی خیلی میتونه کمک کننده باشه، یعنی هم حس خونکی رو ایجاد بکنه، هم از نظر مواد غذایی و ریزم و غذایی که داخل خودش داره میتونه خیلی کمک کننده باشه. این یکی از موارد بسیار رایج هست. مورد بعدی که میتونیم نام ببریم شاید بشه گفتش که موارد مثل سرکه انگبین یا موارد مشابهو که در خدمتون هستیم.
اینا نوشیدنی های خوب هست.
بله.
برای فصل گرم تابستون.
بله دقیقاً. خاک شیر و از این حرفا که اولا میطلبه.
اون سکنجبینه چیه؟
ببین سکنجبین البته اصلش سرکه انگبین باید باشه، یعنی ترکیبی هست از سرکه و نعنا در برای درست کردن به اضافه عسل این مجموعه درست میشه. این سرکه انگبین اصلی هستش که خب خواص بسیار خوبی رو داره، برای سلامتی بسیار مفید هست، حتی برای کسایی که سنگ کیسه صفرا دارن یا مشکلات صفراوی دارن ما خودمون مصرف شربت سرکه انگبین رو توصیه میکنیم. ولی چیزی که شاید تو بازار بیشتر رایج باشه بجان که عسل ریخته بشه واسه درست کردن این شربت، شکر اضافه میشه. خب اون موقع دیگه اون خواص خوبه که در مورد سرکه انگبین میگفتیم و در این سکنجبین های معمولی که تولید میشه رو نمیتونیم مفروض بدونیم.
یعنی برای شیرین کردنش اگر از عسل استفاده بشه خب خیلی
اصلا باید با عسل باشه. اصلا وقتی میخوان درست کنن این شربت رو
عسل اضافه
میشه به جای شکر. مده خب چون عسل نظر قیمتی هزینه رو میبره بالا، برای همه خیلی شکر اضافه میکنن.
بله. اون انگبین چی هست؟
همون عسل هست. یا اون سرکه و انگبین وقتی میگیم
سرکه و عسل،
انگبین همون عسل هست.
بله جالبه تلفیقشون.
بله
تلفیق با شیرینی.
یه نوشیدنی کاملا ایرانی با قدمت هزاران ساله تقریبا بشه.
بله.
گفت
یه عطر خیلی خوبی هم داره.
کلن اصلا یادآور خاطرات خوش هست، یعنی هر کی میخوره این شربت رو به یاد دادات خاطرات خوش بچگیش به خصوص میفته.
خیلی متشکرم آقای دکتر. بخش گزارش رو با هم بشنویم. همکارم گفتگو کردن با همیهنان عزیزمون در خصوص همین موضوع، بایدها و نبایدهای مصرف آب میوه های طبیعی.
با سلام خدمت شما همکاران گرامی و شما شنوندگان محترم و بزرگوار، ظهرتون بخیر باشه. باز هم با گفتگو و گزارش هایی در خدمت شما هستم، گفتگوهای مردمی در مورد موضوعی که مطرح شد و ما هم به اون میپردازیم. چه میزان از آب میوه ها شما استفاده میکنید خودتون و خانواده؟
والا در صورتی که ما مریض بشیم حتما از آب پرتقال طبیعی استفاده میکنیم. روتین خونه هم همینطوره که سعی میکنیم آب میوه های طبیعی رو استفاده بکنیم، ولی زمانی هم که مریض میشیم، حالا آب هویج، آب پرتقال، آب لیمو شیرین، سعی میکنیم طبیعی استفاده بکنیم.
حالا در طول روز زیاد از آب میوه استفاده نمیکنم، ولی شاید چای شیر باشه یا شیر کاکائو باشه استفاده میکنم.
مصرف انواع آب میوه فکر میکنید چه فوایدی برای بدن ما میتونه داشته باشه؟
آب میوه های بیرون متاسفانه شکر و این چیزا زیاد دارن و آب طبیعی نیستن. من احساس میکنم که خودمون آب میوه رو بگیریم خیلی بهتره، هم به صرفه تره هم بهتره.
بله، آب میوه خوب اگه باشه، انبه باشه، بعد آب آلبالو 100% اگه باشه واقعا بله خوبه.
تشکر از شما و همچنین شما همکاران گرامی و شنوندگان محترم که با این بخش گزارشی هم همراه ما بودید.
بسیار خوب. آقای دکتر آریو موحدی، دکترای تغذیه و رژیم درمانی، استاد محترم دانشگاه، کارشناس، مهمان ما هستند در این برنامه که میپردازیم به بایدها و نبایدهای مصرف آب میوه های طبیعی. متشکریم از همراهی شما شنوندگان خوب برنامه غذا و سلامت زندگی. نظر شما رو بشنویم آقای دکتر موحدی.
خب دوستان صحبت های خوبی رو داشتن، بحث حالا میشه گفت عملا اکثر مردم هم همین تیپ نوشیدنی ها رو استفاده میکنن، آب میوه طبیعی. خب معمولا اولویت هست، حالا شاید نشه همیشه مثلا آب میوه طبیعی رو در دسترس داشت، ولی اولویت معمولا برای همه ماها همونطور که این هموطن عزیزمون هم گفتن بحث آب میوه طبیعی هستش و مصرف آب پرتقال و آب لیمو و مواردی که اشاره کردن، از بحث آب هویج که حرف بسیار متین و خوبی بود. صحبت که در مورد بحث نوشیدنی های گرم داشتن، در حقیقت بحث حالا شیر چای و نمیدونم شیر کاکائو و نسکافه و از این حرفا، بس گرم نوش ها خب یه کلن داستان دیگه رو هستش، اما با جز مواردی هستش که حتی در این فصل گرما هم ما طبیعتاً همچنان چای رو میخوریم. درسته که چای گرم هست، ولی یه بخشی هستش که در فرهنگ و عادت ما هستش که خب مزایا و معایب خودش هم البته داره نوشیدنی چای. به طور کلی ولی مصرف نوشیدنی هایی که انجام میشه ترجیحاً هرچی که طبیعی تر باشه بهتر هست. بس نوشیدنی هایی که در نوشیدنی صنعتی اصطلاحاً به کار میبریم براشون چندین دسته رو عملاً شامل میشن. بحث نوشیدنی های انرژیزا مثلا که متاسفانه خیلی هم رایج شده، به خصوص تو نسل جوان، تو مدارس و دانشگاه ها. خیلی من توصیه نمی کنم این نوشیدنی ها رو با توجه به ترکیباتی که دارن و عوارضی که میتونن داشته باشن در دراز مدت مصرف مداومشون، به خصوص آسیبایی که رو کبد میتونه بزنه برای افراد. نوشیدنی های گازدار هستن که باز عملا یه تیپ دیگه از نوشیدنی ها هستن،
حتی ممکنه که تو تبلیغاتشون یا روی خودشون درد شده باشه که میوه‌ای هستن.
بله اینا هستن. این نوشته میشن از نظر،
یعنی گولمون نزن فریبمون نده که اینا بخواد.
نه حتی شما آب میوه‌ای که میرید میگیرید و پالپ هم داخل خودش داره و فکر میکنید که این آب میوه، این توفاله های باقی مونده همون اون میوه هست که اینطور ریختن، نه. جهت اطلاعی عزیزان، پالپ میوه جداگانه ریخته میشه توی اون آب میوه. بله. آب میوه خودش یه سی دیگه است، اون پالپ هم چند تا جهت قشنگی میریزن توش که اون حس خوبی، دقیقاً حس خوبی به آدم میده. بله. حس میکنه که داره واقعا آب میوه طبیعی.
توش کلی ترکیبات انرژی است.
بله، حالا دقیقاً از ترکیبات مختلف از نگهدارنده‌ای که باید استفاده بشه،
کافئین هم به میزان
موارد حالا تو نوشیدنی‌های انرژیزا که کافئین داره، ترئونین داره، ترکیباتی که عملا یه ذره اون حالت انرژی بوستینگ یا افزایش انرژی رو در فرد ایجاد بکنه رو توش در نظر میگیرن
و به شدت هم اعتیاد آور. آقای
دکتر، رو بعضی خیلی موثر هستش، روی بعضی حالت اعتیادی ایجاد میکنه، ولی در کل میگن جزو نوشیدنی هایی هستش که من اصلا توصیه نمیکنم مصرفش.
یه پزشک محترم متخصص جراح مغز و اعصاب گفت شما فقط به جوانان بگید، خواهش میکنم این نکته رو مرتبشون گوشزد کنین که سمت این نوشابه ها نرن، انرژیزا، چون ساختار مغزشون رو حتی به مورد
کاملا درست گفتن
و خیلی مشکلات و ناهنجاری های جبران ناپذیر رو ایجاد یعنی میکنه که میگه به ما مراجعه میکنن که ما دست به جراحی میشیم و کمک برای درمانش. بسیار خوب آقای دکتر، پس آب میوه طبیعیش خوبه، اما در مصرف همین آب میوه هم حالا در ادامه میپرسیم که ما چقدر اجازه داریم مصرف کنیم، از وضعیت کالوری چه اتفاقاتی رخ میده و آیا میتونه باعث چاقی اضافه وزن بشه یا نه. پس میزان کالوری و بهترین زمان مصرف انواع آب میوه طبیعی چه زمانی؟ این سوال رو من مطرح بکنم.
ببینید، یکی از سوالایی که معمولا میشه فقط همین سوال هست، چه در مورد حالا آب میوه، چه خود میوه، چه خیلی از مواد غذایی دیگه، سوال میشه که ما اینو کی بخوریم بهتره؟
بعد از غذا، قبل از غذا؟
دقیقاً. ما اولویتمون این هستش که ترجیحاً میوه ها رو و حالا آب میوه ها رو هم شامل همین مورد میشه قبل از غذا مصرف بشه، نه بعد از غذا. البته اینها به صورت اطلاعات نانوشته محسوب میشه یه جورایی، برای اینکه ما مطالعه علمی که بیاد مثلا به یه گروه ورداره مثلا آب سیبو قبل از غذا بده، بعد بره ببینه چه واکنشی تو بدنش گذاشته، به یه گروه آب سیبو بعد از غذا بده و این رو نداریم، حتی به فرض موجود بودن یه همچین مطالعه اگه بخوایم انجامش بدیم، مشکل اینجاست که افراد غذاهای مختلفی مصرف میکنن، اثر بخشی اون غذاها باز خودش اثر میذاره اون آب میوه یا میوه که خورده میشه. برای همین یه ذره در یه حاله از ابهام ما همه این اطلاعات رو داریم،
یعنی روی این موضوع آزمایشات بالینی علمی
بالینی اون شکلی حداقل من ندیدم.
درست،
حالا شاید همین الان یه گروهی دارن کار بکنن، ولی من ندیدم هنوز خروجیه که ما بخوایم بهش استناد کنیم بگیم محکم و متقن شما حتما باید مثلا آب سیبو قبل از مثلا چه می‌دونم خورش قیمه مصرف بکنی. اینا ما هنوز همچین مطالعاتی رو متاسفانه نداریم.
فرد به فردم شد واقعا
خیلی متفاوته، اصلا بدن افراد
هر کی خودش تجربه کنه که چه وقت بهتره.
معمولا بهترین حالت این است که خود فرد متوجه میشه. والا به طور کلی چون دوستان در طب سنتی هم دیدگاهشون این هستش که میوه ها قبل از غذا باشه، ما به اون نظر احترام میذاریم و میگیم که ما همین توصیه رو میکنیم، اما اینکه بخوایم خیلی محکم و به ضرس قاطع بگیم که مثلا فلان مطالعات علمی هست براش، متاآنالیزی انجام شده و موارد این شکلی رو متاسفانه نداریم.
آقای دکتر، بعضی از بزرگواران تو همین طبای سنتی میگن که قبل از غذا باشه به این دلیل که بعد از غذا چون پروسه هضم غذا طولانی میشه این میوه ممکنه حالت پوسیدگی و گندیدگی
این کلمه بکنه. گندیدن هم خیلی کلمه سنگینیه، یعنی بله. آره وقتی میشنوه یادم یاد سطلاش خورد،
اصلا از میوه خوردن آره. پشیمون میشه.
کلا کلمه گندیدن معادل فارسی لغت عربی تخمیره. خب بخوای نخوای همه مواد غذایی در بدن انسان دچار تخمیر میشن، این که خیلی طبیعی هستش.
بله، این اصطلاح پس گاهی استفاده میشه.
بله.
ولی توصیه شما به عنوان یکی از بزرگوارانی که در این رشته خیلی تخصصی تحصیل کردین، دانش و آگاهیشو دارین، اینه که بهتر میوه قبل از غذا خورده.
ترجیح ما معمولا چون اصلا بحث دادن میوه ها رو بین روز و عصر و این تایم ها به عنوان میان وعده عملا در نظر گرفته میشه، دانش اتوماتیک میفته قبل از وعده.